بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در بیان تسلیم عمل بود، گفتیم در اجاره بر اعمال عمل تارتن محل نداره و تارتن محل داره، و اگر محل داشته باشه تارتن تحت استیلاء مستأجره و تارتن تحت استیلاء موجره. اگر تحت استیلاء اجیر باشه تسلیم عمل به اتمام یا به تسلیم محل. در مسئله عمده دو قول هستش، یکی این که به تسلیم محل هستش که مختار جماعتی بود که ما هم قبول کردیم. سید ماتن و جماعت دیگه از علما گفتن که تسلیم به اتمام عمل هستش. این مطالب رو دیروز خوندیم و فارغ شدیم، منتها متن اورور تو این مباحث و فروع کامل نخوندیم. ابتداءً متن می‌خونیم که مربوط به بحث دیروزه، بعد وارد متن بحث امروز میشیم، بعد وارد شرح میشیم. پس این متن که الان میخونم مربوط به بحث دیروزه که متن کامل نخونده بودیم. و اما تسلیم العمل از اینجا میخونم، فإن کان مثل الصلاة و الصوم و الحج و الزیارة و نحوها. یعنی چی؟ یعنی عملی که فاقد محله. تسلیم العمل فبه اتمامهی، همین که عمل تمام بشه اتمام عمل میشه تسلیم عمل. فقبله لا یستحق الموجر المطالبه، قبل از اتمام موجر که اجیره لا یستحق المطالبه، نمیتونه مطالبه اجرت کنه. و بعده لا یجوز للمستأجر المماطله، و بعد از اتمام عمل جناب مستأجر نمیتونه تأخیر بیندازه. الا ان یکون هناک شرط او عادت فی تقدیم الاجرت فیتبع، مگر یه شرط سری یا ارتکازی باشه بر اینکه اجرت رو قبلا باید بده، اونجا تابع اون شرط. و الا فلا یستحق حتی لا لم یمکن له العمل الا بعد اخذ الاجرت، اگر شرط نباشه مستحق اجرت نیست، حتی اگر متمکن از عمل نباشه مگر اینکه اجرت رو اخذ کنه. کما فی الحج الاستعجاری اذا کان الموجر مؤخرن، اگر موجر ندار باشه. خب و کذا فی مثل بناء جدار دارهی او حفر بئر فی دارهی او نحو ذلک. اینا مثال برای کجاست؟ برای جاییست که عمل محل داره و محل در تحت استیلاء مستأجر. فإن اتمام العمل تسلیم ولا يحتاج الى شيء آخر. و اما فی مثل الثوب الذي اعطاه ليخيطه، این مثال کجاست؟ شروع در مثال برای قسم سومه که عمل محل دارد یک، و محل تحت استیلاء اجیر است دو. و اما فی مثل الثوب الذي اعطاه ليخيطه او الكتاب الذي يكتبه، این دقت کنید، این کتابی که یکتبه، این دو صورت داره. یه دفعه صورتش اینه که کاغذی رو میده میگه از روی فلان کتاب استنساخ کن، مثلا از روی کتاب حدیث استنساخ کن. کتابت محل داره و محلش مالکیه، مال مستأجر تحت استیلاء اجیر، این داخل در بحث ماست. اما یه دفعه میره بهش میگه نه، یه نسخه بر من از روی فلان کتاب حدیث بنویش، کاغذ و جوهر و این وسائل از خود کاتبه دیگه، او بهش نمیده، خود این میره کاغذ رو تهیه میکنه و در اون کاغذ می نویسه، جوهر قلم با خود این شخصه. اینجا هم محل داره و مظهر تحت استیلاء کیه؟ عجیبه. اما محل ملک مستأجر نیست. این رئیس سید متعرض نشده. این یک شکلی از عقد اجاره جدیده که بهش میگن استثناء. این عقد استثناء اجاره ای هستش که خود محل دیگه ملک مستأجر نیست، ملک کیه؟ اجیره. مثلا ما میریم با یک کسی قرارداد میبندیم که برای ما یک میز درست کنه، یه دفعه چوب رو بهش میدیم که میز برای ما درست کنه، این میشه چی؟ عقد اجاره اصطلاحا. یه دفعه بهش سفارش میدیم که برای ما یه میز درست کنه، در واقع اجرتی رو که ما میدیم بابت دو چیزه، پولی که میدیم بابت دو چیزه، یکی بابت کار و عمله، یکی بابت چیه؟ محله، یعنی بابت اون ماده‌ایش که به کار میبره. اگر میگه این میز قیمتش میشه 50,000 تومان، بخشی از این 50,000 تومان مربوط به زحمتشه که یک میز درست کرده، بخشی از این 50,000 تومان مربوط به چیه؟ موادش که به کار برده، چوب و مثلا میخ و چسب و رنگ و امثال زاله. اسم استثناء با ساده از صنع میاد، از صناعت میاد. آره، یعنی صناعت رو ببری به باب استفعال. آره، این یه عقدی. آره، این بحث شده که آیا یه عقده یا دو عقده. این یه عقد پیچیده شده، در قدیم نبوده. یعنی در واقع عمل محل داره و محل خود کی؟ اجیر تهیه میکنه، مال اجیره. اینو بهش میگن عقد استثناء. این کتابتی که مرحوم سید در اینجا گفته در اونجاییش که محل ملک کیه؟ مستأجره. کاغذ بهش داده، خدمت شما از کنم، جوهر بهش داده، مرکب بهش داده، گفته از روی این کتاب حدیثی بر من استنساخ کن. مثل که در قدیم نبوده. حالا ما خیلی اطلاع نداریم قدیم چی بوده، بهش کاغذ میدادن یا نه، بهش میگفتن بنویس. ببین اشتباه نشه، ببینین اشتباه نشه ها، یه بیع سلف داریم که شبیه این است، از خارجه. میریم بهش میگیم آقا ما یه میزی میخواییم با این مشخصا، میگه برای این قیمت. این بیع سلف ها، اشتباه نشه. آره، یعنی در واقع اجیر نمیشه. میگه میزی میخوام با این مشخصات، میگه باشه. حالا این میز با این مشخصات رو نداره، درست میکنه بهش تحویل میده، این بیعه. اما یه دفعه نه، میگه برام یه میز بساز. دقت کردیم؟ به نحوی که خدمت شما عرض کنم این میز برای این میز سازه، وقتی فروعاتی پیدا کرده، مثلا اگه این میز ساخت میتونه به دیگری واگذار کنه، وقتی چوب خریده مثلا برای زد یه میز درست کنه، وسط ساختن رئیس عوض شد، گفت اینه برای امر میسازم، زد عجله نداره، چون هر دوی میزی یک شکلی میخواستن. اینا مباحثش که توی بحث استثناء باید مناسبتی پیش بیاد، منتها در اوائل بحث اجاره باید مطرح میشد، مطرحش نکردیم. حالا در آینده بیه مناسبتی باید این استثناء را هم چیه؟ مطرحش کنیم. این میشه صورت پنجام. این خدمت شما عرض کنم که مسئله ما نحنفی از قبیل چی هستش؟ از قبیل جاییش که محل داره و تحت استیلاء کسی نیست. چون در شکل سوم محل ملک مستأجره. آره، اما در مثال ما محل ملک مستأجر نیست، بلکه ملک اجیره. اجیر بهش کاغذ، اون کاغذ نیورده، اجیرش کرده بر استنساخ، اما شرط کرده که کاغذ از خودش باشه. پای اول کلامه که این محل وقتی که ما کاغذ میخریم که ملک اون نیست، تا شروع میکنیم به نوشتن این نوشته ملک کیه؟ خب میدم نه محل که میگیم به اعتبار این که ملک طرفه، نه به اعتبار آره، بل استیلا در جایی هستش که استیلاء اجیر با ملکیت مستأجر جمع میشه، استیلاء از اجیر، ملکیت از مستأجره، پارچه ملک اجیر مستأجره، اما تحت استیلاء به اصطلاح اجیره. چی فرمودیم؟ ببینید کنتراست رو ما بیشتر در جایی به کار میبریم که فقط سازنده است، منتها اجرت ره بر اساس روز نیست، بر اساس عمل. میگیم آقا این خونه ما رو نقاشی کنی چقدر بدهی؟ میگه 100,000 تومان. این 100,000 تومان نه بر اساس روزه که مثلا یاد کار بکن روزی 1,000 تومان یا 10,000 تومان، نه بر اساس چیه؟ نه بر اساس به اصطلاح این هستش، فرض کنید یک واحد معینیه مثلا متری، بگیم بیا اینجا کار کن متری 1,000 تومان. وقت این کنترات گاهی وقتا از افراد اجاره است، گاهی از افراد استثناءه، گاهی وقتا رنگ رو ما میدیم این کنتراته، گاهی رنگ رو خودش باید میاره، این بازم کنتراته، اما داخل در عقد استثناء اولی داخل در اجاره. بله یعنی حکمم اینه، نه اینکه ولا تحت آره، ولا که تحت استیلاء اجیره اما ملک مستأجر نیست. آره، چون به جهت اون نکتهش در ملک بود که تسلیمش عرفیان به تسلیم ملک طرفه، این مهم اینه که اگر قائل شدیم که دو شروع در کتابت ملک میشه، میشه حکم به اصطلاح تحت استیلاء، اما اگر گفتیم با تسلیم ملک میشه، این کتابی که الان من نوشتم این مالکش کیه؟ به من گفته بر من یک نسخه از این کتاب بنویس، من کاغذ را آوردم مال خودم را شروع کردم بنوشتن به قصد این که بدم به او، برای او بنویسم. دقت میکنیم وقت اینجا احتمالاتی مطرح شده، یعنی احتمالات به لحاظ شقوق مسئله، اینه انشالله حالا بحث ما در جاییش که ملک طرف نشه، اگه ملک طرف بشه همون استیلاء تحتیل عجیب میشه. نه این نکته عرفیه اونجا که تحت استیلاء عجیره، اگر ملک من باشه یا متعلق حق اون شخص نباشه استیلاء اثری نداره. نه این که میگیم تحت استیلاء باشه به لحاظ حکمه، اونجاست که مطرح میشه که آیا به اتمامه یا به تسلیمه، اما در جایی که نه اثری نداره، چون به جهت این که محل ملک اون نیست. خب خدمت شما عرض کنم اول کتاب الذی یکتبه او نحو ذلک مما کان العمل فی شیء بید المجر فهل یکفی اتمامه فی التسلیم فبمجرد الاتمام یستحق المطالبه اولا الا بعد تسلیم مورد العمل. وقتی که من پارچه رو برم بدم، وقتی که کتاب رو برم تحویل بدم، فقبل ان یسلم الصوب مثلا لا یستحق مطالبت الاجرت، چون الان عمل تسلیم نکرده. فرض کردیم که تسلیم عمل به چیه؟ به تسلیم عینه. قولان اقواهما الاول، در مسئله دو قوله، اقواهما اول کدوم بود؟ اتمام عمل. اگر یادتون باشه در مسئله ما گفتیم سه قوله، بله در مسئله همین دو قوله، منتها این دو قول درش تفصیلی هست. یعنی اونهایی که میگن به تسلیم محله، اینا چی هم دو دسته شدن. یه دسته میگن به تسلیم محله و عمل مستأجرون علیه خیافته، یه دسته میگن به تسلیم محله و مستأجرون علیه عمل خیافت نیست بلکه رفت مخیجیته. پس فرمایش سید که دو قوله درسته، عرض ما هم درسته، منتها یکی از این دو قول دو تقریب داره، دو بیان داره. اقواهما الاول لأن المستأجر علیه. اینجا از مواردی که مرحوم سید دلیل آورده، لأن المستأجر علیه نفس العمل، مستأجر علیه مخیفیت نیست، نفس عمله. و المفروض انه اون عمل قد حصل، محقق شد، پس عمل تسلیم شد. گفتیم این دلیل نادرسته. چرا؟ چون به جهت این که درست عمل عبارت از مستأجرون علیه نفس عمله، منتها تسلیم گفتیم این امر عرفیه. این عمل، همین عملی که مستأجرون علیه در نزد عرف کی تسلیم صدق میکنه، به اتمام یا به تسلیم محل؟ اینا از مواردیش میگیم مقالطه میشه بین امور عرفی و امور واقعی. دقت کردید اینا مقالطه میشه. مثلا اتلاف سبب الزمانه، اما نه اتلاف حقیقی و واقعی، اتلاف عرفی. یعنی جایی که عرفاً تلف مستند به یک شخص میشه ولو به لحاظ دقیقی و عقلی چیه؟ مطلق اصلا این شخص نیست. این یک چاهی رو کنده، اونا خودش با پای خودش با اختیار و اراده و میل و رغبت خودش منتظر جاهل بوده، رفته درست افتاده توی چی؟ توی چاه. خب کی زامنه؟ جناب حافر. میگن اون مطلقه که بیچاره این طرف کرده بود، یه اصلا روحش هم خبر نداشت. اما عرفن کی مطلقه؟ او. عقلن کی مطلقه؟ این مطلق نداشته. این در واقع از قبیل تلف سماوی حساب میشه، من باب الاتفاق و الحادثه افتاده داخل چی؟ چا به قضاء و قدر من الله تعالی، این به قضاء الهی افتاده توی چا. قولان اقواهما الاول لأن المستأجر علیه نفذ العمل و المفروض انه قد حصله. لست صفت الحادثت فصوب مثلا، که اون صفت چیه؟ مخیطیت. حتی یقال انها، یعنی مخیطیت، وصف و صفت قائم به صوب، تسلیم وصف و تسلیم چیه؟ موصوفه، که باید صبر بریم تسلیم کنیم. حتی یقال انها اون مخیطیت فصوب و تسلیمها به تسلیمه. و علا ما ذکرنا، خب علا ما ذکرنا اول بحث امروزه. تا اینجا مطالبی رو که دیروز گفته بودیم و تمام کرده بودیم، عبارتش نخونده بودیم، خوندیم. حالا میخواییم وارد بشیم در بحث امروز از این و علا ما. سید درجه سؤالی رو مطرح میکنه و اونه، نه حالا این ثمره این دو تا قول چیه؟ بگیم تسلیم به اتمام عمل و خیاطته، یا تسلیم به تسلیم محل خیاطت و صوب مثلا. ثمره و فائده این دو قول کجا ظاهر میشه که ما این همه با هم نزاع داریم؟ سید شروع میکنه به ذکر بعضی از این ثمرات. سه تا ثمره ره بین این دو قول ذکر میکنه. ثمره اول، و علا ما ذکرنا فلو تلف الثوب مثلا بعد تمام الخیاطت ید الموجر، اگر این لباسی رو که دوخت و هنوز در ید موجر بود و به مستأجر نداده بود، این صبح تلف شد، منتها به تلف چی؟ غیر زمانی، به تلفی که مضمون نیست. میدونید که تلف تحت ید الخیاط میتونه مضمون باشه، میتونه غیر مضمون باشه. مضمون باشه وقتی که این پارچه رو تو مغازه گذاشته. خدمت شما عرض کنم که این بخاری رو باید خاموش کنه، چون بخاری اینجا پارچه هست، لباس هست، اگر خاموش نکنه عرفاً این چیه؟ تعدی حساب میشه. این بخاری خاموش نکرد، صبح که آمد دید این مغازه و تمام اون پارچه ها سوخته. این زامنه، نه اطلاف نیست. این عرفاً نمیگن این آتش زد، این تعدی کرد. یا خدمت شما عرض کنم که در مغازه رو باز گذاشته بود، میخواست بره مثلا نمازش بخونه، دیگه دید خسته تنبلی کرد قفلش کنه در مغازه رو. خب خیلی فاصله نمیشه، میرم نماز رو میخونم و برمیگردم. وقتی که برگشت دید این قبای زید رو که بوی اندازه قامتش بوده دوزی برده. خب اینجا چیه؟ زامنه. چون چرا؟ تفرید کرده، کوتاهی کرده در نگهداری. باید در مغازه رو قفل میکرد میرفت نماز، قفل نکرد. اینجا زامنه. اما یه تلفی از این نیست، تلفی هستش که زامن نیست. مثل چی؟ مثل این که در رو قفل کرد، به جای یه قفل دوتا قفل هم زد، اما وقتی که آمد دید دوز هر دوتا قفل رو بریده و رفته این قبائز رو دزدیده. اینجا میگیم بلا زمانه، یعنی طرف مضمون نیست، درش زمانی نیست، اون مال مضمون نیست. این سید میگه در این شق لو تلفت صبح مثلا بعد تمام خیاطت فید الموجر بلا زمانه یستحق و اجرت العمل، اجرت عمل رو مستحقه. به خلافهی علال قول الاخر بنابر قول و عدم تسلیم دیگه مستحق نیست. اما بنابر قول به اتمام که تسلیم به اتمامه، چرا مستحقه؟ چون عمل رو تسلیم کرد و تلف این عمل بعد از تسلیم بود. او دیگه بر عهده کیه؟ بر عهده اونی. عمل رو تسلیم کرد، تسلیمش به اتمام عمل. اما بنابر قول این که تسلیم محل هستش، نه، مستحق اجرت نیست. چرا؟ چون وقتی مستحق اجرت میشه که عمل تسلیم کنه، عمل تسلیم نکرده. نه تنها تسلیم نکرده، اصلا قدرت بر تسلیمش هم نداره دیگه، چون دوز رفت. در اینجا مستحق اجرت نیست. پس بنابر قول اول جناب مالک رو مطالبه میکنه، بهش دو تا مطلب میگه. یکی این که خبر میده که این قبای شما رو دزد برد. مطلب دوم اینه که شما 100 هزار تومان به بنده باید بدید. 100 هزار تومان ازش مطالبه میکنه بابت اجرت چی؟ خیانت. بله؟ بله اول میگه، اما دو تا مطلب میگه. بله اول میگه اینه که خارجی هم باید اول مطالبه کنه، بعد بهش خبر بده که دزد برد. اما اگر بنابر قول دوم گفتیم تسلیم به تسلیم محله، فقط خبر میده، بهش دیگه احضارش هم نمی کنه، بهش تلفن میزنه، میگه که خواستم که شما زحمت نیفتی خبر بدم که دوز برد. میگه زحمت نکشی بلنشیدی در مغازه ما، فقط بهش خبر میده دوز برد. اما دیگه نمیتونه ازش مطالبه اجرت بکنه. این ثمره اول. خب این ثمره درسته، منتها چیزی که هستش دو تا مطلب هست. مطلب اول این ارتکاز ما خودش دلیل بر چیه؟ بر این که تسلیم عمل به تسلیم محله. ارتکاز همه ما به نظر خیلی واضحه که اگر دوز ببره نمیتونه حق اجرت رو بگیره. حالا ساعت رو دوز ببره، یخچال رو دوز ببره، پارچه لباس رو دوز ببره، دیگه اون شخص نمیتونه اجرت رو چیه؟ مطالبه کنه. بگه من یخچالت رو درست کردم، ساعتت کاملا درست کردم، بیا حالا پول اجرت ساعتی که دوز دیشب برده بده. چین کار رو نمیتونه بکنه. خدمت شما عرض کنم که اگه چی؟ اون بحث زمان، بحث مطالبه اجرت مربوط به تسلیمه، اما اون زمان مال مربوط به اونه. دو تا مسئله است، یکی که مستحق اجرت هست یا نیست، یه مسئله است، یکی اینه که ضامن هست یا نیست. نه، حتی اگر ضامن شد، گفتیم تسلیم به اتمام عمله، هم باید پول به اصطلاح این لباس دوخته شده رو بده و هم اجرت رو میگیره. مثلا این یک چیزی هستش، یه بار دیگه در بحث گفتم، در چیزی که قدیم گویا این مشکل نبوده، در دنیای امروز این مشکل هست که گویا وقتا عمل حتی بعد از اجرت قیمتش کمتر میشه. مثلا شما یه پارچه ای رو ندوخته بخواید بفروشید، گرانتر قیمتش به پارچه چی؟ دوخته شده. یعنی برای مثال یک قبای ندوخته شده مثلا 300 تومن، 100 تومن، 200 تومن بخرن، اما اگر همین دوختن دیگه به 200 تومن نمیخرن. برای شما 100 هزار تومن پول میدید تا براتون میدوزن، اما بعد از اینکه 100 هزار تومن دادید به همون 200 هزار تومن که نمیخرن چی، مثلا به 50 از همون اجرت هم کمتر میخرن. وقتی این یه مشکلی که پیدا میشه اینجا اینه که وقتی که تعدی کرده باشه، اجرت قبای دوخته شده رو باید بده به مالک. قبای دوخته شده به مالک چقدر باید بده؟ 50,000 تومان. و اجرت خودش ازش میگیره. خب برای اصلا هر چی که طرف میکنه. آره این بله، این یک در دنیا امروز مشکلی پیدا شده در امثله. مثلا شما لپتاپ میخرید، تا مثلا بازش میکنید 100 تومن 200 تومن قیمتش کم میشه. حالا این اگر دوز کسی طرف کرد باید قیمت منهای 200 تومن رو بده. وار این که این فقط فرقش همینه که توی کارتون در آمده بود، هر کی هم بخواد بره لپتاپ بخره، بالاخره باید لپتاپی بخره که توی کارتون در بیاره. اینطور نیست که بگیم لپتاپ گفتم کارتون نگه داشته بشه آدم استفاده کنه. فرض کنیم لپتاپ 1,000,000 تومان قیمتش، منتها از کارتون که در بیاد اینطور چقدر کم میشه؟ احتمال شد 200 تومان کم بشه. ها؟ 1/3 خیلی کم میشه. 300 تومان کم میشه. کمتر کم میشه؟ یا نه بیشتر کم میشه؟ یک پنجم. خب اگر یک پنجم یا یک سوم اگر باشه، شاید یک سوم خیلی زیاد باشه. آره، شما رفتین لپتاپ خریدین، اگر قبل از یه چیزیش که ما در دنیای امروز مشکله مشابه پیدا کردیم، اگر قبل از اینکه سر کارتون رو باز کنید دوست ببره، باید یه میلیون به شما پول بده. اما اگر لب کارتون فقط باز که حتی از تو کارتون هم در نیاریدش، همین که در کارتون رو باز کردیم دزدی آمد ببره، باید مثلا 700 تومن بده. این یه امثله است، اینا باید فکری کرد برش. یعنی که نمیشه مثلا به همین بگیم اگه در کارتون رو بسته بود، باز نکرده بود، یه میلیون باید خسارت بده. اگه فقط درش باز کرده بود باید 700 تومن خسارت بده. پس واقعا بعد از در باز کردن لپتاپ فرض مسئله اینه که بیش از 700 تومن هم نمیخرن. لذا مثلا یه از که از مثالهای دیگه که گفتیم در فقه خیلی عجیب در میاد، این ماشین ها هسته. اگر کسی ماشینش کنار خیابون پارک کرده باشه، سارق ماشین رو بدزده، مثلا خود بده ببره یا تریدی بیاره ببره، این قطعیت نمیشه. اما اگه در ماشین رو باز کرد، رادیو ضبطش رو باید دستش قطع بشه. اگه خود ماشین رو ببره با تریلی، قطعیت نمیشه. اما اگر در ماشین رو باز کرد ضبط صوتش رو باید دستش قطع بشه، چون ماشین در هرز نیست، ضبط صوت ماشین در هرزه. فقها این مجازات سارق رو مشروط بین کن که مال در هرز باید باشه حتما. نه خارج از حرز. خب چرا وقتی که کوتاهی بکنه میشه از امانی خارج میشه، میشه یدش یده قدوانی کسی. بله نمیدم میدم آخه نه، یعنی اثرش تو این جهاف پیدا میشه تو این مسئله، نه همه جا. یعنی تفصیل بین ید امانی و ادوانی در مثل این مسئله پیدا میشه که میاد در صورت بعدیش. تو استنساخ نه، شما استثناء گفته، استیلا گفتی یا استثناء؟ ها استثناء، عقل استثناء. اون نه، من مورد فکرم استیلا میگیم. نه در استثناء اینطور نیست. در استثناء میادش که اگر ملک او باشه، چون صورش مختلفه، یعنی اگر اون مالک باشه همین حکم داره، اگر مالک نباشه نه. بله اونجا اگر تو مالک نشه نه نداری. بله همین احکام به اینه میاد، به تسلیم عمل باشه دیگه این بحثا نمیاد. خدمت شما عرض کنم که این ثمره اولی بود که مرحوم سید فرمودن، این ثمره قبوله، منتها خودش این معیدش در این که تسلیم عمل به تسلیم چیه؟ محله. تا محل رو تسلیم نکنه و الا معناش این نیست که لباس طرف رو نمیده، باید اجرت هم تازه بگیره. ولو تلف معدمانهی، یه مطلب دوم یادم رفت. بله خدمت شما عرض کنم که ولو تلف معزمانهی او اتلفهو. خب ثمره دوم، ثمره دوم که سید نقل میکنه میگه حالا اگر این پارچه رو دوخت و اتلاف کرد، خب بنابر قول اول با قول دوم اختلاف اثر داره. فرض مسئله اینه که خیاط پارچه رو دوخت، بعد از اینکه دوخت این پارچه مخیط رو خودش اتلاف کرد یا تلف کرد، به چی؟ به تلف زمانی تلف کرد، اینجا اثر داره. بنابر قول اول که تسلیم به اتمام عمله، ضامن چیه؟ ضامن ثمن، ضامن قیمت این لباس هست مخیطن. این لباس مخیطن قیمتش چقدره؟ این قیمتش میده به اون. منتها بعد از این که ها مثلا دوم یادم افتاد، خدمت شما عرض کنم که مطلب دوم این بود که در این صورتی که تلف میشه بدون زمان، خب در اونجایی که تلف میشه بدون زمان، ما نسبت به عقد اجاره خب تسلیم نشده، بنابراین که تسلیم به تسلیم محل باشه. گفتیم که تسلیم نشده همون. خب این عقد اجاره چیه؟ منفسخ میشه یا منفسخ نمیشه؟ مرحوم آقای خوی از کسایی که قائلن که عقد اجاره منفسخ نمیشه، منتها حق الفسخ داره. یه دفعه بهش میگه آقا جون من این عقد اجاره رو فسخ کردم. یه دفعه میگه نه من عقد اجاره رو فسخ نکردم، خب بیا اون عمل رو به من تسلیم کن. عمل که میخواد بهش تسلیم بشه، تسلیم عمل به تسلیم محل، محلی نیست که بخواد بده، چون قدرت بر تسلیم عمل نداره. قیمت عمل رو که اجرت المثل میده به مالک پارچه. و خدمت شما عرض کنم در مقابل چی میگیره از مالک پارچه؟ اجرت المسما رو میگیره، حق فسخ پیدا میکنه. نه ما مستأجر حق فسخ پیدا میکنه. ببینید بعد از اینکه خدمت شما عرض کنم که گفتیم تسلیم به تسلیم محله، خب هنوز تسلیم نکرده عمل ره. حالا که عمل رو تسلیم نکرده، قدرت دیگه بر تسلیم هم نداره. چرا؟ چون تسلیم عمل به تسلیم محله و این قدرت بر تسلیم محل نداره. این عقد اجاره منفسخ میشه یا باقی میمونه. مشهور قائلن که این عقد اجاره منفسخ میشه. مرحوم آقای خویی قائله که این عقد اجاره باقی میمونه. حالا که باقی میمونه، جناب مستأجر دو تا کار میتونه بکنه. یکی این که بگه آقا من عقد اجاره رو فسخ کردم. خب عقد اجاره رو که فسخ میکنه تموم، هیچ. دوم اینه که بگه نه آقا من عقد اجاره رو فسخ نمیکنم، عمل منو به من تحویل بده. اون چون نمیتونه عمل رو تحویل بده، بدل عمل رو بهش میده. بدل عمل چیه؟ اجرت المثل. اجرت المثل ازش میگیره. وقت چی میده به جناب موجر و اجیر؟ اجرت المسمى رو بهش میده. اینه قائل هستن که در صورتی که تسلیم عمل به تسلیم محل باشه، عقد اجاره منفسخ نمیشه، بلکه جناب مستأجر میتونه فسخ کنه و میتونه ابقا کنه و مطالبه به بدل بکنه و بعد از اخذ بدل اجرت المسمى رو بده. نه، محل فرض کردیم که ضامن نیست، محل ضامن نیست، عمل فقط. الان بحث تو عمله، محل که ضامن نیست. محل ملک کی بود؟ ملک مستأجر بود. تلف هم تلف غیر زمانی بود، ضامن نیست. عملی رو که انجام داده قدرت بر تسلیم نداره. بهش میگه بیا عمل رو بده، میگه نمیتونم، میگه پس بدلش بده. کلن یه قاعده ایست که ما اگر مالی داشته باشیم نزد کسی، اگر خودش ممکن نشد باید بدلش به من بده. خب بدل عمل چیه؟ اجرت المثل. اجرت المثل بدل عمل. وقتی بهش اجرت المثل داده که انهو چیه تسلیم کرده؟ عمل تسلیم کرده. بعد اجرت المسمى رو میگیره، اجرت المثل اجیر میده و بعد از جناب مستأجر اجرت المسمى رو میگیره. نوعاً جناب مستأجر کی اقدام میکنه به این کار؟ که اجرت المثل از اجرت المسمى بیشتر باشه. هیچ، عقد منفسخ میشه، هیچی. خود عمل جناب اجیر نمیتونه مطالبه اجرت بکنه چون تسلیم نکرده. بلا ضرر کرده، ضررشم مالک هم ضرر کرده. میدونم عمل از جیب شفته، اونم پارچه از جیب شفته. هیچی پیدا بکنم میرم هنوز فرض کنیم پیداش نکرده. نه دیگه، اگر لباس پیدا شد، لباس رفتار اجرت المثل میره که داده برمیگردونه. آره، ولی که این عرفی نیست. ولو فرمایش آقای خویی فنیان همینطوره، ولو خیلی نمیتونیم دقیقا تحلیلش کنیم، اما در نظر عرف دیگه اینطور نیست که بیاد بگه خب بدل عمل که پوله، اون عمل هستش اجرت المثل به من تحویل بده. نه، نمیتونه این کار رو بکنه. این مطلعی بود که میخواستم بگم یادم رفته بود. من تابع مشهوری، ما تابع مشهوری میگیم اینطور نیستش، منفسخ میشه. نه این که خدمت شما عرض کنم که باقی میمونه و برای جناب مستأجر و مالک حق فرض هست. بله، چون در ارتکاز ما هم هست اینه که حق مطالبه اجرت و مثل دیگه نداره جناب مستأجر، بلکه عقد اجاره منفسخ میشه. ولو تلف اول مطلب. الحمدلله رب العالمین. تلف سماوی یکی از این افراد هستش. غیر سماوی، خب تلف غیر سماوی مثلا اگر دوست برد اونم درش این نیست. اونم سر اول تلف زمان نداشت. آره، اسم دوم رو خود سید چون الان مطرح می‌کنه.